ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. بعد از ظهرتون بخیر، این صدای رادیو فرداست. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله. امروز عصر هم مثل هر روز همراه ما هستید با 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی، حاصل تلاش همه همکاران من در تحریریه رادیو فردا. امروز پنجشنبه دوم شهریور ماه 23 ماه اوت در تقویم میلادی است. من فهیمه خضرحیدری هستم، همراهی میکنم شما رو تا پایان این برنامه. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید، سلام گرم من و همکارانم رو بپذیرید. حمید فاطمی دبیر این مجله است. در اتاق فرمان امروز ما مارتین رو به عنوان کارگردان فنی این برنامه همراه داریم و در استودیو هم در کنار من مینا بهارمست هست، همکارم که مسئولیت بروزرسانی خبرها رو دنبال میکنه. اجازه بدید که به روال همیشه این مجله خبرها رو ابتدا بشنویم. این بار از مینا بهارمست برمیگردیم. برای شما خواهم گفت که همکارانم برای این شامگاه شما چه آماده کردند. خانم بهارمست سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره بحران بدهی‌های یونان به برلین رفته است. رهبران آلمان و فرانسه سپس به طور جداگانه با نخست وزیر یونان دیدار می‌کنند. نخست وزیر یونان خواهان اجرای اصلاحات اقتصادی در این کشور به جای 2 سال در طی 4 سال است، اما گزارش‌ها حاکی است که صدر اعظم آلمان با این خواست موافق نیست. یک ناو هواپیمابر آمریکا با سوخت اتمی زودتر از موعد مقرر عازم خاورمیانه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناو USS جانستنز 4 ماه زودتر راهی منطقه شده است تا به یک ناو دیگر آمریکایی که همکنون در منطقه است بپیوندد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که با توجه به تهدیدهای ایران و بحران سوریه، این ناو برای آمادگی به منطقه فرستاده می شود. اولین جلسه تهیه برنامه عملیاتی برای دوران پس از بشار اسد با حضور معاون وزارت خارجه ترکیه و سفیر آمریکا در آنکارا برگزار شد. یکی از مقام‌های وزارت خارجه ترکیه به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این نشست در روز پنجشنبه امروز هماهنگی واکنش‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی به بحران سوریه، همچنین تهیه برنامه اضطراری برای مقابله با استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت بشار اسد بررسی شد. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه بار دیگر در وین دیدار می‌کنند. به گزارش رویترز، موضوع مذاکرات مسائل مهم باقی مانده از جمله بازدید از سایت پارچین است. گزارش‌هایی درباره احتمال انجام آزمایش چاشنی انفجار هسته‌ای در این سایت و پاکسازی آثار آن انتشار یافته است و آژانس خواستار روشن شدن موضوع است. وزارت خارجه اسرائیل میگوید دبیرکل سازمان ملل و مقام‌هایی که قصد دارند در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کنند باید مراقب باشند تا به دام تبلیغاتی ایران نیفتند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که ایران بی‌تردید از این نشست بهره برداری تبلیغاتی خواهد کرد و می‌خواهد این تصور را به وجود آورد که سیاست‌هایش مشروع است. سازمان هوا و فضای آمریکا ناسا اعلام کرد که مریخ نورد کنجکاوی موفق به پیمودن مسافتی بر روی کره مریخ شده است. مایکل هیورلی از دانشمندان ناسا در کنفرانس خبری تصاویر اثر چرخهای این آزمایشگاه علمی فضایی را بر سطح مریخ پس از رانندگی نشان داد. او گفت پیمودن این مسافت توسط این مریخ نورد 6 چرخه نشان می‌دهد که خاک این سیاره سرخ سفت و مناسب حرکت است.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان. حالا میریم با هم میبینیم که در این مجله شامگاهی چه خبر هست. در همین مجله خواهید شنید: اعزام زودتر از موعد ناو آمریکایی به خاورمیانه، آمریکا میگوید نگران تهدیدهای نظامی احتمالی ایران و سوریه است. دستگیری و بازداشت این بار نه فعالان سیاسی یا منتقدان حکومت، این بار امدادرسان‌ها به زلزله دیدگان دستگیر شدند.
دست ماشین ضد شورش میاد اطراف کمپ و که انگامی که یکی از بچه‌ها داشته با تهران حرف میزنه گفته که الان ریختن داخل کمپ و تماس قطع میشه.
نگرانی های دو همسایه، اسرائیلی ها از وضعیت داخلی مصر پس از انقلاب این کشور ابراز نگرانی می کنند. و خبرهای تازه از کنجکاوی، مریخ نورد جنجالی ناسا که هنوز میهمان مریخ است. دعوت می کنم تا پایان این مجله شامگاهی ما رو همراهی بکنید. اینها و بیش از اینها مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردند رو بشنوید. بیش از 40 نفر از فعالان مدنی، اجتماعی و امدادرسانان داوطلب در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان آذربایجان در جاده تبریز ورزقان بازداشت شدند. سهام نیوز وبسایت خبری نزدیک به مهدی کروبی اسامی 40 نفر از بازداشت شدگان را منتشر کرده که در پی تهدید نیروهای انتظامی و امنیتی به پلمپ انبارها و مقاومت فعالان مدنی آنها را بازداشت کردند. فرین آسمی در این باره با امیر کلهور، فعال دانشجویی و از داوطلبان کمک به زلزله دیدگان که خود تا صبح چهارشنبه در محل این انبارها بوده گفتگو کرده و پیش از هر چیز از او پرسیده درباره نحوه بازداشت فعالان مدنی و اجتماعی و امدادگران که به چه صورت بوده. بشنویم.
من از پریروز ماجرای، یعنی از 2 روز قبل بگم که من خودم داخل کمپ بودم، 2 تا مامور وزارت اطلاعات ما حد زدیم که اومدن داخل کمپ بدون هیچ صحبتی برای خودشون چادر زدن و یه دوری تو کمپ زدن و صبح زودم گذاشتن رفتن. فردای اون روز یه ماشینی میاد که این فرماندار شهر حریص هم توش بوده و میاد با بچه‌ها صحبت میکنه که میگه بچه‌ها مثلا بریم بیرون، وسایلتون رو بدین به ما، تحویل ما بدین و برید. که بچه‌ها از اینکه خودداری میکنن میگن این وسایل مردم دادن به ما، ما هم به شما نمیدیم، اینا رو امانت دست ما. بعد میذارم میرن و با پادرمیونی اهالی منطقه که بودن گفتن نه اینا خوب کار میکنن، هوای مردم رو دارن و میرن. ولی متاسفانه دیروز بعد از اون میان دور کمپ و خود شخص فرماندار حریص و نیروهای انتظامی و امنیتی میان اونجا میگن ما کالاهاتون رو میخوایم ببریم، خودتون هم برگردین تبریز، یا اگه بخواید ما میبریمتون تبریز که دیگه از اون ور برین هر جایی که از اونجا اومدین. که بچه ها مقاومت میکنن، در رو قفل میکنن، میگن وقتی مردم اطمینان ندارن که اینا رو بدن دست شما، ما مسئولیم که اینا رو برسونیم به دست مردم زلزله زده. بالاخره 7 ساعت کمپ تو محاصره بوده. چند ساعت بعد از این جریان تحت ماشین ضد شورش میاد اطراف کمپ و که انگامی که یکی از بچه‌ها داشته با تهران حرف میزنه گفته که الان ریختن داخل کمپ و تماس قطع میشه.
گفتین که با تهران تماس گرفتن، با کی تماس گرفتن توی تهران؟ با کس خاصی بوده؟ محل خاصی بوده؟
آقای میثاق افشار یکی از بچه‌ها خودش با من تماس گرفتش، گفت اومدن اینجا دم در، میخوام ما رو ببرن، ما در رو قفل کردیم، داریم آهنگ میخونیم و داریم شعر میخونیم و رفتیم دم در. بهشون گفتیم که مسئول جون ما نیروی انتظامی و سپاه، خود فرماندار اومده، بعد دادستان مثل اینکه تبریز یا حریص اومده اونجا. بعد میگفتش اینجا اوضاع خیلی بده، دم در محاصره کردن اینجا رو، نمیذارن ما بریم بیرون. دیگه داشت صحبت میکرد گفت امیر ریختن تو، بچه‌ها مجوزم داشتن واسه فعالیت، مجوز از 2 تا NGO داشتن، NGO حمایت از کودکان کار بود، یکی دیگرش متاسفانه یادم نیست، ولی میدونیم مجوز از 2 تا NGO داشتن، چون که همون ورودی شهر حریص اونجا نیروی انتظامی و هلال احمر وایساده، افرادی که مجوز نداشته باشن راه نمیره.
مجوز از NGO کافی هست یا باید از جای دیگه هم، از یک جای دولتی هم مجوز گرفت؟
نه همون مجوز رو داشته باشیم، چون ما خودمون یه برگه کاغذ مجوز تایپ شده گرفتیم با سربرگ اون NGO و مهر و امضای رئیس NGO، همون نشون میداده میذاشتن بدین.
کسی که بازداشت کردن داوطلبان کمک به زلزله زده ها رو از نیروهای امنیتی بودن، از وزارت اطلاعات بودن، یا کجا مشخص است که چه نیروهایی بودن؟
دیشب که من با میثاق افشار فکر بچه ها صحبت میکردم همون داخل کم بود، گفتش اینا لباس سپاه پوشیدن، نیروی انتظامی هم هستن که اومدن دم در.
معلوم هست که کجا نگهداری میشن کسایی که بازداشت شدن؟
یکی از دوستان داخل تبریز هستش تیگیری میکنه، گفته که من اینا رو رفتن زندان تبریز میدونم نبردنشون، به احتمال زیاد تو اطلاعات حریص یا اطلاعات تبریز هستن.
معلوم هست که این افراد اتهامشون چی هست؟
متاسفانه خانم تو کشوری زندگی میکنیم که کمک به زلزله زده و هموطن همیشه جرم سیاسی، یعنی حتی این بچه ها اصلا به سیاست کاری نداشتن اونجا، واسه کمک به هموطنشون رفته بودن، ولی متاسفانه حکومت خودش خیلی دوست داره که این بحثا رو سیاسی بکنه. حسین رونقی ملکی تو مرخصی بود، تازه کلیاش عمل کرده بود، ولی با جون و دل کار میکرد. میثاق افشار حکم داشت، نوید خانجانی حکم داشتش، همه اینا اومده بودن اونجا با جون و دل کار بکنن. تو عکسا هستش، بچه‌ها دستشون شکسته بود، پاشون زخمی شده بود، ولی بازم مونده بودن اونجا که کار بکنن واسه مردم. یه چند تا از بازداشتیامونم که داخل اعتصاب غذا هستن، از همون لحظه اعتصاب غذا کردن، آقای میلاد پناهی‌پور، میثاق افشار، نوید خانجانی و واحد خلوصی از همون لحظه بازداشت اعتصاب غذا کردن.
به غیر از حسین رونقی ملکی که تازه از زندان آزاد شده، وبلاگ نویس زندانی، کدوم یکی از اعضای خانواده آقای رونقی باز هم بازداشت شدن؟
حسن رونقی داداشش اونجا بودش، پدرش هم اونجا رفته واسه پادرنیز، رفته خبر رو میشنوه میره اونجا که مثلا وساطتی بکنه، پدر حسین هم مثلا بازداشت میکنه.
فرین آسمی همکارم بود، گفتگو میکرد با امیر کلهور، فعال دانشجویی و از داوطلبان کمک به زلزله دیدگان در آذربایجان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک ناو هواپیمابر آمریکایی قرار بود در اواخر سال جاری میلادی راهی منطقه خاورمیانه شود، 4 ماه زودتر از موعد مقرر به منطقه اعزام شده. این ناو هواپیمابر که با سوخت اتمی کار می‌کند و قابلیت حمل 85 هواپیمای جنگی را بر روی عرشه خود دارد، جایگزین یک ناو دیگر آمریکایی خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا دلیل حضور گسترده نظامی آن کشور در منطقه را تهدیدهای احتمالی از سوی ایران و بحران سوریه ذکر کرده است. جمشید زند گزارش تهیه کرده با همین موضوع که با هم میشنویم.
ناو هواپیمابر USS جان استنیس 4 ماه زودتر از موعد مقرر عازم خاورمیانه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ناو هواپیمابر جایگزین یک ناو هواپیمابر دیگر آمریکایی به نام USS انترپرایز خواهد شد. در واشنگتن گفته می شود دلیل اعزام زود هنگام این ناو به منطقه آن است که آمریکا می خواهد به طور مداوم 2 ناو هواپیمابر در منطقه حضور داشته باشند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در عرشه این ناو گفت با توجه به تهدیدهای موجود در خاورمیانه این ناو برای آمادگی به منطقه فرستاده می شود. آقای پانتا گفت ایران یکی از این تهدیدهاست و ما باید بر روی آن متمرکز شویم و مطمئن باشیم که برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی از سوی ایران آمادگی داریم. در هفته های گذشته هم جنگ لفظی بین رهبران ایران و اسرائیل شدت گرفته و گزارش های متعددی درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران منتشر شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، معتقد است که این گونه اقدام‌های وزارت دفاع آمریکا برای آن است که به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل اطمینان دهد که واشنگتن همچنان گزینه نظامی در برخورد با جمهوری اسلامی را مد نظر دارد.
آمریکا به طور نوبه‌ای ناوهای مختلف از جمله ناوهای هواپیمابر را می‌فرسته به خلیج فارس و همینطور به دریای مدیترانه. اما این ناو که به خلیج فارس میره در واقع میره زیر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا که مرکزش در بحرینه. همه اینها برای این هست که پیامی بفرسته به خصوص در حوزه خلیج فارس به ایران که گزینه نظامی کماکان پابرجاست و از جهتی داره سیگنال میده به کشورهای عرب منطقه و همینطور به اسرائیل که واقعا این گزینه نظامی یک گزینه نظامی قابل قبولی است که میتونه ایران رو مجبور بکنه یا به نحوی رفتارش تغییر بده و یا اینکه فشار رو بر ایران زیاد بکنه که مسئله هسته‌ای راه به جایی ببره و حل بشه در نهایت.
لئون پانتا در سخنان روز چهارشنبه خود همچنین به تهدیدهای جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز اشاره کرد و گفت یکی از دلایل حضور نظامی آمریکا در منطقه مقابله با خطر بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران است. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مسئولین حکومتی تاکنون چندین بار تهدید کرده اند که تنگه هرمز را بر روی کشتی‌ها و نفتکش‌های کشورهای به گفته آنان دشمن مسدود خواهند کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، میگوید آمریکا نیروهای خود را در منطقه افزایش داده تا برای مقابله با هر نوع تهدیدی آماده باشد.
بستن تنگه هرمز و حرفایی را که فرماندهان نظامی ایران می‌زنند و به دفعات این را تکرار کردند، در واقع واکنشی است به تشدید فشارهای غرب از جمله آمریکا به ایران، که این بستن در واقع اون گونه که عنوان می‌کنند واقعا عملی نیست، میتونه اختلالاتی رو به وجود بیاره، یا اگر بخواد ایران شروع بکنه به اینکه اختلالاتی به وجود بیاره، خب آمریکا تمهیداتی قائل شده. آمریکا شمار ناوهای خودش رو در خلیج فارس زیاد کرده. آمریکا کشتی پونسه یا پونس رو فرستاده که یک پایگاه شناور دریایی است به خلیج فارس برای عملیات ویژه. شمار نیروهای خودش رو دو برابر کرده در خلیج فارس و همینطور شمار موشک‌های تاماهوک را که به ناوگان پنجم تحویل داده زیاد کرده. همین اینها پیش‌بینی‌هایی است برای اینکه ایران تهدید نظامی آمریکا را جدی بگیره و همینطور برای این روز مبادا که اگر لازم باشه حضور تام و تمام در منطقه داشته باشه که الان داره و بتونه جوابگو باشه.
ناو هواپیمابر یو اس اس جان استنیس که در سال 1995 ماموریت‌های نظامی خود را آغاز کرد، مجهز به دو ریاکتور اتمی برای تأمین سوخت مورد نیازش است. این ناو هواپیمابر که طول آن 330 متر است، حدود 100 هزار تن وزن دارد و می‌تواند 85 هواپیمای جنگی را در عرشه خود حمل کند.
گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدید. اما هر روز که می‌گذرد نگاه اسرائیل به مصر نگران‌تر می‌شود. اول رئیس جمهوری اسلامگرا، بعد فرستادن تانک به منطقه غیر نظامی شده صحرای سینا و حالا سفر عالی‌ترین مقام مصری به ایران. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که در نگاه برخی مقام های اسرائیلی، حساس‌ترین رابطه این کشور یعنی رابطه با مصر این روزها وضعیت نگران کننده‌ای پیدا کرده است. کیوان حسینی.
نگرانی از حضور تانک های مصری در صحرای سینا آغاز شده است. نیویورک تایمز از اورشلیم یا بیت المقدس نوشته است که وزارت دفاع اسرائیل در روزهای اخیر چندین پیغام برای مصری ها فرستاده و نگرانی از ورود نظامیان به منطقه غیر نظامی شده بین دو کشور را بیان کرده، ولی پاسخی دریافت نکرده است. از آن سو مصری ها هم می گویند که پیغامی دریافت نکردند. این موضوع اضافه شده به اطلاعیه تازه محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، که می گوید برای شرکت در نشست سران جنبش عدم تعهد راهی تهران است، جایی که در نگاه سیاستمداران اسرائیلی مهمترین دشمنان اسرائیل با یک برنامه هسته‌ای زیر دستشان قدرت را قبضه کردند. در واقع هرچه از زمان سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر می‌گذرد، تحولات این کشور جز افزایش نگرانی برای اسرائیل ارمغان دیگری نداشته. حتی اعلام خبر سفر محمد مرسی به ایالات متحده نیز به نوشته نیویورک تایمز زیر سایه سفرش به ایران قرار گرفته. این روزنامه یادآوری کرده که این سفر در زمانی انجام می شود که اسرائیل از همه اعضای جنبش عدم تعهد خواسته بود تا برای افزایش فشار بر ایران در نشست تهران شرکت نکنند. نیویورک تایمز سفر مرسی به تهران را نشانه واضحی توصیف کرده از اینکه مصر مسیر سیاست خارجی خود را تغییر داده است. هرچند که هنوز هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور ایران و مصر و برقراری روابط کامل دیپلماتیک پیش‌بینی نشده. این میان بسیاری از شهروندان مصری نیز از مرسی خواستند تا کنترل کامل بر صحرای سینا را به دست بگیرد. این منطقه بعد از پیمان صلح سال 58 خورشیدی به عنوان منطقه غیر نظامی اعلام شده است. نیویورک تایمز نوشته است که در اسرائیل برخی معتقدند مصر در حال استفاده از درگیری نظامی روز 15 مرداد برای تغییر بی سر و صدای پیمان صلح است. در این روز شبه نظامیان نقابدار به یک ایستگاه مرزی مصر حمله کردند و 16 سرباز مصری را کشتند و بعد به درون مرزهای اسرائیل گریختند.
گزارش همکارم کیوان حسینی بود که شنیدید. اما سر می‌زنیم به مسائل ایران. رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران گفته است که پارازیت‌های اخیر ماهواره‌ای و مخابراتی از سوی این وزارتخانه ایجاد نشده و از منشأ این پارازیت‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرده آقای تقی‌پور. وزیر ارتباطات گفته که این وزارتخانه به طور جدی پیگیر منشأ این پارازیت‌هاست، چرا که این پارازیت‌ها آثار و عواقب سویی برای سلامتی افراد هم در پی دارند. از شما پرسیدیم که نظر شما درباره پخش پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای و تلفنی در ایران چیست و خواهش می‌کنم که با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. فرصتی هست تا براتون تکرار بکنم: 20420221122112 پیامگیر ماست، 24 ساعته، آماده ضبط صدای شما.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس ایران به تازگی در گفتگویی با روزنامه اعتماد نکاتی درباره شرایط سیاسی ایران و همچنین برگزاری انتخابات عنوان کرده است. از جمله به صراحت درباره جابجایی آرا در انتخابات اخیر مجلس صحبت کرده. بشنویم گزارش رو که بابک غفوری آذر همکارم با همین موضوع تهیه کرده.
محمد رضا باهنر در گفتگو با روزنامه اعتماد میگوید در انتخابات مجلس نهم قرار بوده 13 شود، اما بعد به ردیف 25 هل داده شده است. او همچنین وجود خطا در شمارش آرای انتخابات را نیز تایید کرده، اما گفته میزان این خطا تنها بین 1.5 تا 2% بوده و به میزانی که مخالفان مدعی هستند نبوده است. محمد رضا باهنر در انتخابات اخیر مجلس در رده 25 انتخابات تهران قرار گرفت و مجبور شد برای راه یافتن به مجلس در دور دوم این انتخابات شرکت کند. او درباره نتایج اعلام شده این انتخابات تایید کرده که مقداری از آرای وی دیده نشده و در توضیح بیشتر این گونه گفته که احتمالاً قرار بوده 13 شود، اما آنها هل دادند 25 شده است. او توضیحی درباره آنها و منظورش از افرادی که او را به رده 25 هل دادند نداده است. با این همه او منکر تقلب گسترده و سازمان یافته در انتخابات شده و میگوید 2%، 1.5% تقلب می شود یا خطا رخ می دهد. با این همه بر اساس آمار اختلاف جایگاه 13 و 25 در انتخابات دوره پیش مجلس حدود 325,000 رأی است که چندین برابر بیشتر از 1-2% است که آقای باهنر می گوید. این گفته های نایب رئیس مجلس ایران به دنبال اظهارات مدتی پیش علی مطهری درباره دخالت سپاه پاسداران در انتخابات مجلس گمانه های قبلی درباره مدیریت این انتخابات از سوی حاکمیت را تشدید می کند. سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، اما این صحبت‌های اخیر آقای باهنر را در ادامه تلاش‌های اخیر برای کاهش قدرت وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد در برگزاری انتخابات آینده می‌داند.
یه تلاش مشترکی در جناح منتقد دولت داره شکل می‌گیره و به صورت سازماندهی و برنامه‌ریزی شده جلو میره که در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری دولت و وزارت کشور رو هم از حیث قوانین و مقررات در تنگنا قرار بدن، هم تا میتونن اختیارات اجرایی وزارت کشور و دولت رو در فرایند اخذ رأی و شمارش در انتخابات آتی کم بکنن و این اختیارات رو به سایر ارگانهایی که بیشتر مورد اعتماد رأس حاکمیت نظام و جناح اکثریت در مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان و جای دیگه هست بدهند، و هم به گونه ای تلاشی صورت میگیره که مسئله تقلب در انتخابات رو حالا با درصدهای گوناگونی مطرح بکنن و از سوی جناح منتقد دولت این صحبت ها قبلا هم طرح شده، آقای علی مطهری هم قبلا در این رابطه صحبت هایی داشته، و تلاش کنن که دولت رو متهم بکنن که سلامت و صداقت لازم رو برای امانتداری آراء مردم نداره.
محمد رضا باهنر در بخش دیگر از این گفتگو به اعتراض های مهدی کروبی و میرحسین موسوی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم پرداخته و اعتراض های این دو نفر به نتایج اعلام شده را توهم و تهمت به نظام خوانده است. به گفته آقای باهنر، ادعای مهدی کروبی درباره جابجا شدن آرایش در سال 1384 و راه یافتن محمود احمدی نژاد به جای او چنان غیر قابل باور است که به گفته ی آقای باهنر گوینده را دیگر نمیتوان رجل سیاسی دانست. اختلاف آرای محمود احمدی نژاد که در سال 1384 به عنوان نفر دوم به مرحله پایانی انتخابات ریاست جمهوری راه یافت با آرای مهدی کروبی به عنوان نفر سوم تقریبا همان 2% بود که آقای باهنر دستکاری آن را ممکن میداند.
همکارم بابک غفوری آذر بود و گزارشی که شنیدید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
ساعت 7:25 بعد از ظهر هست در ایران. میریم سری میزنیم به دنیای علم و فناوری. از حدود 17 روز پیش که مریخ نورد کنجکاوی بر سطح سیاره سرخ مریخ فرود آمد، میلیون ها نفر در جهان لحظه به لحظه خبرهای مربوط به این بلند پروازانه ترین اقدام فضایی را دنبال میکنند. تازه‌ترین خبر این که ناسا روز پنجشنبه اعلام کرد مریخ نورد کنجکاوی موفق شده در اطراف خود حرکت کند. حسن جعفری و خبرهای بیشتر درباره کنجکاوی.
در اطلاعیه ناسا گفته شده که مریخ نورد کنجکاوی روز چهارشنبه حدود 16 دقیقه در اطراف خود حرکت کرده، عکس‌های جدید گرفته و رد چرخهایش بر روی این سیاره را برای اولین بار ثبت کرده. یعنی برای اولین بار در طول تاریخ دستگاهی بشر ساخت بر روی این سیاره همسایه راه رفته و از حرکت خود تصویر گرفته. از صبح پنجشنبه هم عکس رد چرخها در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و در تمامی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. مدیر این پروژه در ناسا روز پنجشنبه گفت که مریخ نورد کنجکاوی 4 متر به جلو حرکت کرده، بعد به سمت راست پیچیده و چند متری به عقب برگشته. یعنی در حال حاضر 6 متر از نقطه اولیه که در اون فرود اومده فاصله گرفته. و به گفته ناسا همه اینها ثابت کرد که تمامی دستگاه‌های حرکتی این مریخ نورد به خوبی و بدون مشکل کار می‌کنه. روز پنجشنبه 17 روزی بود که مریخ نورد کنجکاوی بر سطح سیاره سرخ فرود اومد. کل این مأموریت قراره 23 ماه طول بکشه. اما این ماه که میگیم یعنی ماه زمینی. اگه به مقیاس مریخی بخوایم بگیم 668 گردش مریخی. پروژه ارسال مریخ نورد کنجکاوی دقیقاً از سال 2004، 8 سال پیش آغاز شد که ناسا برای دریافت پیشنهادات فراخوان عمومی داد. و سرانجام این پروژه حدود 8 ماه و نیم پیش به مرحله عمل رسید. یعنی دقیقاً ساعت 10:02 صبح 26 نوامبر موشک حامل کنجکاوی از ایالت فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد. این موشک 58 متر طول و بیش از 500 تن وزن داشت، 8 ماه و نیم در راه بود و سرانجام 17 روز پیش به مریخ رسید. دانشمندان دستان در کار این طرح میگن تمام پروژه یک طرف، 7 دقیقه پایانی فرود هم یک طرف. به همین خاطر هم بود که اسم اون رو گذاشته بودند 7 دقیقه وحشت. بی خود نبود که وقتی 17 روز پیش عملیات فرود به خوبی و بی نقص انجام شد، دانشمندان این پروژه اینگونه ابراز خوشحالی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم بلافاصله پس از انتشار خبر فرود کنجکاوی در بیانیه اعلام کرد
این عملیات شاهکاری بی‌سابقه در عرصه فناوری است و ثابت می‌کند که حتی سخت‌ترین چالش‌ها هم حریف ترکیب منحصر به فرد نبوغ و اراده ما نمی‌شود.
آقای اوباما 2 روز بعد هم با پایگاه دانشمندان این طرح در کالیفرنیا تماس گرفت و با آنها خوشوبش کرد. در اینجا بد نیست به چند نکته از این مریخ نورد و کل این عملیات اشاره بکنیم. عملیاتی که هزینه کلش 2.5 میلیارد دلار برآورد شده. قبلا گفتیم موشکی که 8 ماه و نیم پیش به فضا پرتاب شد بیش از 500 تن وزن داشت. این موشک حدود 150 میلیون کیلومتر فاصله زمین تا مریخ رو طی کرد. تکرار میکنم 150 میلیون کیلومتر. این موشک 500 تنی در واقع هدفش بردن آزمایشگاهی 4 تنی به نزدیکی مریخ بود. و از این 4 تن مهمترین قسمتش 900 کیلوگرم وزن داره. یعنی یک ربات 6 چرخه که تقریبا هم اندازه یک خودروه. از قبل قرار بود که این ربات شش چرخه دقیقاً در گودال گیل در مریخ فرود بیاد. بد نیست بدونید بعد از فرود اسم این مکان هم ری برادبری اسم گذاری شد. برادبری نویسنده داستان‌های تخیلی آمریکایی بود که 3 ماه پیش درگذشت و جزو مدیران این پروژه یک شهرمند آمریکایی هم هست که ایرانی تباره. بابک فردوسی مدیر پرواز این پروژه بود که مدل موهاش هم به اندازه شهرت علمیش بر سر زبان هاست.
حسن جعفری و گزارشی از آخرین فعالیت‌های جالب مریخ نورد کنجکاوی.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران و مهمان مجله شامگاهی ما هستید که الان با هم وارد بخش دوم اون شدیم. سپاسگزارم که ما رو از آغاز این مجله تا به حال همراهی کردید. اجازه بدید که بریم این بار با همکارم رضا جمالی که به سوری خبر آمده در کنار من هست، خبرها رو مروری بکنیم، برگردیم ادامه بدیم مجله شامگاهی رو. رضا سلام.
سلام فهیمه، ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه بار دیگر در وین دیدار می‌کنند. به گزارش رویترز موضوع مذاکرات مسائل مهم باقی مانده از جمله بازدید از سایت پارچین است. گزارش‌هایی درباره احتمال انجام آزمایش چاشنی انفجار هسته‌ای در این سایت و پاکسازی آثار آن انتشار یافته و آژانس خواستار روشن شدن موضوع است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفته بود که به نشست آتی با ایران در وین خوشبین نیست. نخستین جلسه تهیه برنامه عملیاتی برای دوران پس از بشار اسد با حضور معاون وزیر خارجه ترکیه و سفیر آمریکا در آنکارا برگزار شد. یکی از مقام‌های وزارت خارجه ترکیه به خبرگزاری فرانسه گفت که در این نشست هماهنگی واکنش‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی به بحران سوریه، همچنین تهیه برنامه اضطراری برای مقابله با استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت بشار اسد بررسی شد. یک ناو هواپیمابر آمریکا که با سوخت اتمی کار می‌کند زودتر از موعد مقرر عازم خاورمیانه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ناو USS جان استنس 4 ماه زودتر راهی منطقه شده تا به یک ناو دیگر آمریکایی که همکنون در منطقه است بپیوندد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که با توجه به تهدیدهای ایران و بحران سوریه این ناو برای آمادگی به منطقه فرستاده می‌شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هفته آینده به چین می رود. وزارت خارجه چین اعلام کرد که خانم مرکل با ون جیاباو نخست وزیر و سایر مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دیدار صدر اعظم آلمان از پکن در حالی است که دولت او زیر فشار است تا برای پایان دادن به بحران پولی یورو که تهدیدی برای اقتصاد جهانی به شمار می رود اقدامات بیشتری انجام دهد. ارزش معاملات تجاری آلمان و چین در سال گذشته میلادی به 169 میلیارد دلار رسید. خبرگزاری کره شمالی میگوید کیم یونگ نم رئیس جمهوری این کشور در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت می کند. بر اساس این گزارش او با محمود احمد نژاد نیز دیدار خواهد کرد. رهبر کره شمالی کیم جونگ اون است، اما سفرهای دیپلماتیک را کیم یونگ نم به عنوان رئیس جمهوری اسمی این کشور انجام می‌دهد. وزارت خارجه اسرائیل می‌گوید دبیر کل سازمان ملل و مقام‌هایی که قصد دارند در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کنند، باید مراقب باشند تا به دام تبلیغاتی ایران نیفتند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران بی‌تردید از این نشست بهره برداری تبلیغاتی خواهد کرد و می‌خواهد این تصور را به وجود بیاورد که سیاست‌هایش مشروع است. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی که کمی هم سرما خورده ولی با این حال ما رو همراهی میکنه و آخرین خبرها رو از رضا شنیدیم. ساعت 7:33 بعد از ظهر هست در ایران و حالا کم کم نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com که شنونده اون هستید. آخرین اخبار تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی رو حتما با این برنامه دنبال میکنید. کاریست از همکارم حامد پارسی. من فهیمه خضری‌دری هستم. پیش از اینکه .com رو بشنوید یه بار دیگه از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و در برنامه دیگر از سری دات کام با شما هستم تا گشت و گذار تازه‌ای در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید داشته باشم. در هفته‌های گذشته از پیش گرفتن فروش کتاب‌های الکترونیک آمازون نسبت به کتاب‌های چاپیش در بریتانیا گفتیم، موضوعی که انگار برای انتشارات بزرگ بارنز و نوبل هم به قدر کافی وسوسه برانگیز بوده تا بازار فروش کتاب‌های الکترونیک خودش رو گسترش بده. به بریتانیا می‌ریم تا در این باره بیشتر بشنویم. با مانیا منصور هم همراه میشیم تا از دو ابتکار تازه فیسبوک بگیم. تلاشایی برای کمرنگ کردن مرز میان هویت مجازی شما در شبکه‌های اجتماعی با هویت حقیقی شما در دنیای واقعی. کتاب‌های الکترونیکی روز به روز برای تعداد بیشتری از هواداران کتاب و کتابخونی جذاب‌تر می‌شوند. همین دو هفته پیش بود که در همین برنامه از گزارش آمازون گفتیم که بر اساس اون میزان فروش کتاب‌های الکترونیک توزیع شده توسط این شرکت در بریتانیا از میزان کتاب‌های چاپی پیشی گرفته. این خبر همونقدر که برای بسیاری از هواداران کتابخانه‌های الکترونیکی جذاب بود، رقیبان آمازون را هم به فکر واداشته و حالا بارنز و نوبل در تلاش برای گسترش بازار کتاب‌های الکترونیک خود به خارج از مرزهای ایالات متحده آمریکا است. در همین باره بیشتر می‌شنویم از نوشین سید حسینی.
از نیمه های اکتبر امسال بارنز و نوبل کتابخانه الکترونیک خود نوک را راهی بازار بریتانیا می‌کنه و همزمان درهای سامانه فروش کتاب‌های الکترونیک اون به روی کتابخانه‌های بریتانیایی باز میشه. این اولین باره که این غول دنیای انتشارات در آمریکا حضور بین المللی خارج از مرزهای آمریکا رو تجربه می‌کنه. مدیر عامل بارنز و نوبل در بیانیه کوتاهی ابراز خوشحالی کرده که تکنولوژی تحسین شده نوک به همراه گنجینه‌ای از کتاب‌ها و محصول‌های فرهنگی پس از مدت‌ها انتظار در اختیار مشتریان بریتانیای این شرکت قرار می‌گیرد. گنجینه‌ای حاوی هزاران هزار کتاب، مجله، فیلم، اپلیکیشن و کتاب‌های کودکان. نخستین کتابخانه الکترونیکی که قرار از نیمه های اکتبر به کاربران بریتانیایی عرضه بشه نوک سیمپل تاچه که بارنز و نوبل این محصول رو سلطان دنیای کتابخانه‌های الکترونیکی معرفی کرده. یک کتابخانه 6 اینچی که 2.5 میلیون کتاب الکترونیک بارنز و نوبل رو در اختیار مشتریانش قرار میده و از این جهت رقیبی قدرتمند برای کیندل آمازون به حساب میاد که علاوه بر آمریکا عرضه بین المللی هم داره. با این وجود کتابخانه نوک که الان فقط در آمریکا عرضه میشه یک نقطه ضعف نسبت به رقیبش کیندل داره و اون اینه که از امکان اتصال رایگان به اینترنت از طریق 3G برخوردار نیست. بارنز و نوبل البته این مشکل رو اینطور برطرف کرده که هزاران هزار نقطه دسترسی اینترنت بی سیم در سراسر آمریکا به طور رایگان به کتابخانه‌های نوک اینترنت بی سیم میدن. البته باید دید که این شرکت چه راه حلی رو برای دسترسی اینترنتی کاربرانش در بریتانیا در نظر میگیره. نوک سیمپل تاچ در آمریکا 139 دلار عرضه شده و هنوز معلوم نیست بارنز و نوبل چه قیمتی رو برای عرضه اون در بریتانیا در نظر داره.
شبکه‌های اجتماعی هر روز نقشی پررنگ‌تر در زندگی ما بازی می‌کنند و هر کدوم از ما ممکنه ساعت‌ها در طول روز درگیر شبکه اجتماعی باشیم که در اون عضویت داریم. این درگیری به طور معمول سایه بر زندگی عادی ما می‌اندازه و دوستی‌ها و ارتباطات مجازی رو جایگزین دوستی‌ها و ارتباط‌های حقیقی می‌کنه. همین رویه است که انتقاد بسیاری از منتقدان شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخته. کسانی که هنوزه در مقابل وسوسه پیوستن به فیسبوک یا توییتر مقاومت می‌کنند. با این حال در این سو اتفاقاتی در حال رخ دادنه که به نوعی میان زندگی مجازی و حقیقی ما آشتی برقرار کنه. مثلا قرارهای فیسبوکی یا گوگلی برای گردهمایی‌هایی که در دنیای واقعی رخ می‌دن. امکانات دیگری هم در فیسبوک هست که هویت مجازی شما رو بیشتر با هویت حقیقی شما آمیخته میکنه. مثل اینکه شما این امکان رو دارید که بستگان خودتون رو از میان دوستانتون متمایز کنید، بگید با چه کسی در ارتباط هستین، ازدواج کردین و خواهر و برادر یا پسرخاله دخترخاله های شما در فیسبوک چه کسایی هستند. فیسبوک در عرصه پیوند میان زندگی مجازی و حقیقی ما دو قدم دیگه هم برداشته که موضوع گپ و گفت این هفته ما با مانیا منصوره. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به همه شنوندگان خوب دات‌کام.
مانیا، برای شنوندگان دات‌کام توضیح بده که فیسبوک به تازگی در این زمینه چه کرده؟
همونطور که گفتی، تا الان ما میتونستیم خانواده‌مون رو متمایز کنیم، خواهر برادر، پدر مادر، حتی خواهرزاده و برادرزاده و دخترمو، پسرخاله، همچنین میتونستیم بگیم که نامزدمون که یا همسرمون چه کسی هست. اما الان یه راه حل خیلی ساده ای فیسبوک پیدا کرده با عنوان لایف ایونت که توی پروفایل کاربرا گزینه جدیدن گذاشتن به اسم در انتظار کودک. یعنی از این به بعد کسایی که در انتظار تولد فرزندشون هستن میتونن این خبر رو با دوستانشون به اشتراک بذارن. فقط کافیه که برن در بخش لایف ایونت، در اونجا حتی میتونن که بگن بچهشون پسر یا دختر، کی به دنیا میاد، بچه چندومشون هست و اینکه این اتفاق داره در کجا میفته. البته بهتره که این بخش که در کجا میفته رو پر نکنن به دلایل امنیتی که قبلا راجبش صحبت کردیم. و یه چیز خیلی جالبی که من دیدم این بود که حتی میتونن عکس سونوگرافی بچه را بذارن تو اون بخش و به نوعی عکس فرزندشون رو زمانی که هنوز در شکم مادر هست نشون بدن.
خب این اتفاق غیر از این که آشتی بین هویت واقعی و هویت مجازی افراد، یک جور آشتی بین فیسبوک و کودکان هم هست، چون در خیلی از کشورها محدودیت سنی 13 سال برای عضویت در فیسبوک گذاشته شده. البته من دیدم که خیلی از افراد دیگه توی فیسبوک برای بچه هاشون که تازه به دنیا میان صفحاتی رو باز میکنن، عکسای اونها رو میذارن. شاید این امکان اجازه بده که پدر و مادر بدون اینکه پروفایل خاصی برای بچه‌شون ایجاد کنن بتونن عکس‌های اون رو بگذارن و اتفاقات مربوط به اون رو پوشش بدن.
بله، در حقیقت تا قبل از این میتونستن توی فیسبوک بگن که چند تا بچه دارن اسمشون چیه، ولی الان آپشن اضافه شده که میگه که در انتظار تولد فرزندی هستند.
یعنی یک قدم از سازمان ثبت احوال
جلوتر رفتن. بله.
خب دیگه در این عرصه چه اتفاقی افتاده؟ یک خبر دیگه هم بنا بود که برای ما.
بله، از آشتی دنیای مجازی با دنیای حقیقی گفتی. فیسبوک در حال تست کردن امکانیه که من فکر میکنم طرفدارای خیلی زیادی پیدا کنه، اولیش خود من، که اگر عملی بشه و در دسترس همه کاربرای فیسبوک قرار بگیره، این امکان هست که شما میتونین عکس‌های شخصیتون رو در فرمت کارت پستال‌های معمولی که هست پست کنین به آدرس دوستتون. یعنی میتونین عکسی از پروفایلتون یا آلبومی که درست کردین رو انتخاب بکنین و برای دوستتون به صورت کارت پستال بفرستین.
یعنی احتمالاً مرکزی هست که این عکس و این سفارش شما رو میگیره،
بله،
پرینت میکنه و میفرسته برای.
یعنی یه کارت پستال واقعی، نه مجازی یا دیجیتالی، که حتی میتونین پشتش رو بنویسین هر چی که دلتون میخواد، مثلا یه پیام تبریکی بگین یا هر چی که دوست دارین و بعد به آدرس کسی که میخواین پست بشه.
این هم خیلی طرح جالبی هست، ولی آیا این امکان به کاربری فیسبوک داده میشه که هر عکسی که در صفحات خودشون به اشتراک میذارن یا در فیسبوک میبینن رو به عنوان کارت پستال بفرستن یا چی؟
نه، فقط میتونن عکسای شخصی خودشون رو به عنوان کارت پستال بفرستن، مثلا عکسایی که تو صفحات عمومی هست یا عکسایی هست که متعلق به اونها نیست، و این امکان وجود نداره که اونها رو به صورت کارت پستال بفرستن.
تجربه البته ثابت کرده که حتی اگر این طرح الان از مرحله آزمایشی در بیاد، تا زمانی که در ایران شما بتونید کارت پستالی رو سفارش بدین بر این اساس خیلی خیلی طول میکشه. ولی مشخص است که این طرح کی از مرحله آزمایشی در میاد و احتمالاً کاربرهای بیشتری در کشورهای مختلف میتونن از این امکان استفاده کنن؟
نه، در مورد زمان عملی شدن این امکان من چیزی پیدا نکردم، هنوز زمانش مشخص نشده. اون چیزی که من خوندم اینه که هنوز دارن کار میکنن روی گزینه‌های مختلف و اینکه چه هزینه‌ای در بر خواهد داشت برای کاربرا، و احتمالاً این هزینه‌ها متفاوت خواهد بود نسبت به اون مسافتی که قراره بره و پست بشه، و این قیمت‌ها به صورت متفاوتی ارائه خواهد شد به کاربرا.
خب با راه افتادن پست‌های الکترونیک، خیلی ها دیگه با نامه‌نگاری‌ها و ارسال نامه به شکل قدیمی خداحافظی کردن. باید دید که آیا این طرح فیسبوک میتونه یک آشتی ایجاد کنه بین کاربران و
پست غیر الکترونیک. ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما بود. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.